합니다.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه یاسه کبود رو به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میشنوید. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که ادامه دهنده راه اون بزرگوار باشیم. با ویژه برنامه یاسه کبود همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه یاسه کبوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه، سرکار خانم دکتر امینی مجد و همچنین سرکار خانم دکتر راضیه تبریزی زاده اصفهانی هستیم. عرض سلام خدمت شما خانم دکتر امینی مجد و سپاسگزارم از حضورتون و عرض تسلیت دارم این ایام رو خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم له و شکر علی ما الحمد و ثنا و به مقدم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزاداران حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و به واسطه این فرصت رسانه‌ای بار دیگه تسلیت عرض میکنم. این ایام حزن انگیز رو که حقیقتاً ایام حزن آل الله هست و اهل بیت به خصوص حضرت حجت قطعاً عزادارند، ان شاء الله که حقیقتاً توانیم شریک در غم حضرت باشیم و پیشبرنده اهداف حضرت برای مصالح کلانی که قطعاً یکی از هزینه کرداش هزینه کرده فاطمه است.
خدمت شما هم خانم دکتر تبریزی زاده عرض سلام و عرض تسلیت دارم و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام دارم و تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو.
سپاسگزارم. ما در برنامه قبل به خطبه فدکی پرداختیم، مقدمات اون بیان شد و به شروع خطبه فدکی رسیدیم. خانم دکتر امینی مجد از حمد الهی فرمودید و کلام آغازین حضرت زهرا سلام الله علیها الحمدلله علی ما انعم، شکر خدایی که نعمت داد به ما، این حمد الهی رو داشتی توصیف می‌فرمودید از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها. در خدمت شما هستیم.
بله، عرض شد که اولین بحثی که از صدیقه طاهره ورود بهش میکنن بحث حمد و ثنای الهی و بعد هم برشماری بعض از ویژگی های ذات مقدس ربوبی و معرفی پروردگار از طریق آثار که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت هست و حالا بعد وارد صفات خدا میشن از طریق دیگری و بعد هم بحث رسالت مطرح میشه. اما تو این فراز نخست عرض کردیم که یک اتفاق میفته در کلمات حضرت که در عین اینکه بناست برای انسان اون عصر اتمام حجت بشه، بناست تا ابد این محتوای معارفی برای همه بشر به صورت بسنده تأمین بشه، علاوه بر اون یک نکته رو داره فریاد میزنه و یک البته داغی رو همواره برای ما که انشاءالله محبشون هستیم تازه میکنه و اون این که اون حال نسبت های ناروایی که به خاندان نبوت و رسالت اهل بیت علیهم السلام زده میشد و بعد از اون بیشتر و بیشتر زده خواهد شد، اشاره کردیم در برنامه قبلش که حضرت دارن توری میجوین در حال از این تفکر، اگر احیانا سوء برداشت هست اصلاح بشه، اگر به ناروا مطلبی نسبت داده بشه حضرت فاصله خودشون رو با اون انحراف دارن نشون میدن که اتفاقا کسی که بناست حمایت کن از ولایت، کسی که بناست در مسیر ولایت باشه، امتداد رسالت رو به تصریح قرآن ولایت میدانه لتحل بیت علیهم السلام، اتفاقا توحید رو در معنای صحیح خودش فهم کرده. او دقیق ترین کسی است که اتفاقا میدانه که خداوند تنها کسی است که هم مخصوصشه، مثلا الحمد لله و ستایش به جهت همونجور که عرض کردم مطلق نیکویی واقعا فقط سزار پروردگار و این همونجور که باز هم عرض شد سرآغاز کتاب و فاتحه و آغاز کتاب خداوند قرآن کریم هست که الحمدلله ستایش به این معنا، معنایی که نه در مقابل یک نیکی خاص، بلکه در مقابل مطلق خوبی ها که خداوند اساسا منشأ تمام خوبی هاست ستایش مخصوصشه و هم مخصوصشه، که حضرت دارن دوباره هم اشاره میکنن و این معنا معنایی است که باید خیلی یعنی جلوی چشم من و شما یشیه، من و شما این محب اهل بیت ان شاء الله به این مسیر بپیوندیم و باشیم، اگر هستیم محفوظ باشیم و به هر حال اگر آزاده این تأمل کنیم، حتی اگر مسلمان نیستیم، اندیشیم که به هر حال این ادبیات متعلق به چه تفکری است، چه کسی میتونه این کلمات رو بر زبان بیاره، هم عظمت او برامون آشکار بشه، هم عظمت خدایی که او داره ازش دم میزنه، مسیری که داره دم ازش میزنه، طریقی که حتما اگر اینجوری و به این ترتیبی که حضرت دارن میفرمایند باشه، خب قطعا راه نجات و سعادت و باعث میشه که شما خدا رو تنها موجود مستحق هم بدان به این معنا که همه یه ویژگی های کمالی درش هست، همه ویژگی های ثبوتی هست، همه ویژگی های سلبی نیست، خیر است، شر اصلا نیست به هیچ نحوش، تنها موجودی که این ویژگی ها داره خداست و حتما اهل بیت در مقابل پروردگار بنده ایم، نه مقابل او الهامی هست که الله عزیزش را میکنه، نعمتی هست، این همش به واسطه فیض خداوند و از خدا شروع شده این خیر. ولی خب بله همجور گرد شد ظرف وجودی اهل بیت علیه مسالم باعث میشه که دریافتشون حد اکثری باشه دیگه، تمام آنچه که امکان داره در نسبت بنده و خدا محققه در موردشون.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما خانم دکتر امینه مجد. خانم دکتر تبریز زاده در مورد حمد الهی و فراز آغازین خطبه فدکیه فرمودن. خانم دکتر امینه مجد، حمد خدا رو به جا آوردن قاعدتا نعمت رو افزون میکنه، لئن شکرتم لازیدن نکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. این که کفران نعمت نعمت رو از انسان میگیره نکته ایست که واضح هست و به نظر میرسه این که ما محروم شدیم از نعمت حضور اهل بیت علیهم السلام در جامعه و نعمت حضور حضرات معصومین و حضرت زهرا سلام الله علیها، به این دلیل بود که مردم شکر این نعمت رو به جا نیاوردن و حتی از زیارت قبر حضرت زهرا سلام الله علیها ما محروم شدیم و این پنهان بودن قبر هم مانند غیبت حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف میتونه در زمره همین کفران نعمت باشه. در خدمت شما هستیم برای توضیح بیشتر این مطلب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در توضیح فرمایش شما جناب آقای دکتر طباطبایی این مسئله رو واقعا باید بهش پرداخت که یکی از مهمترین پیچیدگی هایی که در برخی از مسائل مهم دینی ما وجود داره این ستر و پوشیدگیه که در مورد فلسفه و علت اون به نظر میسه که باید عمیقا فکر کرد و چرایی اون رو مخصوصا از متون روایی و خود قرآن به دست آورد. مخفی بودن قبر حضرت زهرا سلام الله علیها، غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیز بعضی از مسائل مهم مثل مبهم بودن شب قدر و تردید اون بین سه شب، یا مثلا فرض بفرمایید که ابهامی که در اسم اعظم خداوند وجود داره و مسائل نظیر این، مسائلی است که واقعا باید به صورت عمیق نسبت بهش فکر بشه و فلسفه اون از نظر دینی مورد بررسی قرار بگیره. حالا به مناسبت بحث حاضر ما و اینکه اشاره فرمودید نسبت به مسئله امتحان یا فرض بفرمایید قدر ندانستن بعضی از نعمت‌ها و از دست دادن اون، جا داره که خب حالا این مسئله مطرح بشه برای شنوندگان محترم که واقعا چرا قبر حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از اون وقایعی که اشاره شد در خطبه مخفی مونده هنوز. خب ما این مخفی بودن قبر رو در نسبت به سایر ائمه در درجه اول نسبت به امیرالمومنین و بعد امام حسین علیه السلام داشتیم، در صورتی که خب اون مسائل رفع شده بعد از اینکه خلفای جور از بین رفتن و زمینه‌ای برای حضور شیعیان بوده، مشخص شده که قبر شریف این امامان بزرگوار کجا هست و الان خودش یه محلیه برای اشاعه به اصطلاح ترویج فرهنگ امامت، ولی مسئله نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها هنوز مکشوف نشده.
گویا یک رمز و رازی است که بس. این رمز و راز باید ذهن‌ها رو متوجه این نکته کنه که چطور حضرت زهرا سلام الله علیها مظلومانه به شهادت رسیدن.
بله، که یکی از دلایلش قطعا میتونه همین مسئله باشه. من اگر اجازه بفرمایید مقداری شفاف شدن علت هایی که میتونه این مسئله داشته باشه یک توضیحاتی رو عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم.
بله.
از فلسفه هایی که برای این مسئله گفته شده، برخی گفتن که شاید دلیلش این بوده که عدم امنیت نسبت به مکشوف شدن قبر حضرت وجود داشته، به دلیل اینکه تا سالیان سال این مسئله و ترس از به اصطلاح حتی حرمت نسبت به مقام شامخه ایشون وجود داشته. یا برخی گفتن که این اصلا مسئله مخفی بودن قبر حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از اسرار الهیه و قطعا کلمه سر یعنی چیز مخفی که بر ممکنه افراد اندکی مکشوف بشه و از همین جهت بوده که همچنان این سر الهی به اصطلاح مخفی مونده.
بله.
بعضی ها ذکر میکنن که دلیل این مخفی بودن این بوده که همچنان بنا به فرمایشی که شما فرمودین این مسئله در اذهان بمونه که این ظلمی که به حضرت شد و این به اصطلاح حتکی حرمتی که نسبت به حضرت شد تجلی پیدا بکنه و به اصطلاح به نوعی در ذهنها بمونه که چه مسئله باعث شد که حضرت تقاضا بکنن شبانه و مخفی از چشم دیگران و دیگرانی که نام میبرن و ذکر میکنن بدون اینکه در به اصطلاح نماز ایشون حضور داشته باشن، بدون اینکه مثلا کسی برایشون نماز بخونه اون افرادی رو که نام میبرن از خلفا و غیره، این مسئله صورت بگیره. یعنی این دو تا مسئله اینقدر به هم دیگه عجین شدند، مخفیانه شبانه دفن شدن ایشون و ظلمی که به ایشون شده، که ناخودآگاه ذکر علت معلول رو هم با خودش میاره. از این جهت شاید میشه گفتش که مخفی ماندن همچنان به دلیل اینه که اون حادثه و ظلمی که به حضرت رفت و بنا به فرمایشاتی که خانم دکتر امینی مجد داشتن در صحبت‌هاشون از نظرها دور نمونه. ولی اگر اجازه بفرمایید حالا من و کلام به درازا نکشه اشاره بکنم به روایت بسیار زیبایی که ممکنه شنوندگان محترم نسبت بهش کمتر اطلاع داشته باشن، کمتر شنیده باشن. در کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق روایتی ذکر میشه که فکر میکنم توجه به اون بد نیست، همین مسائل زندگی ما و روزمره بودن مسائلی که به راحتی ازش رد میشیم رو هم تحت شعاع قرار بده و ربطش بدم به همین مسئله‌ای که حالا در خصوص مخفی موندن قبر حضرت زهرا سلام الله علیها هست. در کتاب علل و شرایع جلد یک بابی ما داریم با عنوان بابی که در اون علت امتحان‌هایی که خداوند از برخی از بندگانش از جمله حضرت یعقوب علیه السلام به عمل میاره و اون امتحانی که خب حالا همه نسبت بهش اطلاع دارید که امتحان بسیار سختیه، آزموندن یک پدر با از دست دادن فرزندی که اون فرزند نه به لحاظ علقه پدری فقط بلکه به لحاظ اینکه یکی از بهترین و شایسته‌ترین بندگان هستش، سالیان سال موجب آزار و رنج یعقوب میشه و باعث میشه که به اصطلاح آزار ببینن ایشون.
بله.
روایت صحیح و سندیه، قائل روایت هم ابو حمزه سمالی یا سمالیه که ایشون از اجل روات و صحابه ائمه ما هستن. ابو حمزه ذکر میکنه که من همراه علی ابن الحسین علیه السلام امام سجاد بودم، حضرت یک حالا خادمی داشتن به اسم سکینه.
بله.
که این فرد رو این خانم رو مورد خطاب قرار دادن و فرمودن که هر سائلی اومد در خونه این سائل رو محروم و بدون به اصطلاح نعمت بر نگردون، یعنی یه جورایی هر چه که حالا نیاز داره نه به وجه کاملش ولی مقداری حالا هر چه امکان هست به اون بده. بعد ابو حمزه سمالی سوال میکنه که خب همه اون کسایی که مراجعه میکنن که لزوما مستحق نیستن، حالا بعضی از این فرصت میخوان استفاده کنن و حالا به نوعی حالا حق ممکنه اون محرومین و سائلین ضایع بشه، شما بهتره که در نظر بگین به اون کسی که مستحق کمک بکنید نه به همه. حضرت میفرماین که مثلا هیچ فقیری رو رد نکنیم، هیچ سائلی رو رد نکنیم، به این دلیل که ابتلایی و امتحانی که نسبت به حضرت یعقوب صورت گرفت برای خاندان اهل بیت هم صورت نگیره. راوی سوال میکنه این چه ابتلایی بود، میفهمن که یعقوب در مدل زندگیش اینطور بود که اطعام میکرد فقرا رو، فقیری حالا مراجعه میکنه یک روز و میگه من نیازمندم به من کمک بکنید، خانواده یا اهل ایشون یا به هر طریقی مورد استقبال قرار نمیدن این فردا و طرف برمیگرده و اون شب رو گرسنه طی میکنه و بین خودش و خدا این نجوا رو میکنه که خدایا من تو شاهد باش که من از خانه پیامبر تو به اصطلاح گرسنه و ناامید برگشتم. و بعد نهایتا در روایت ذکر میشه که به این دلیله که حضرت یوسف چندین سال از خانواده دور هستش و غیبت صورت میگیره، امام سجاد علیه السلام میفرمایند که ما اهل بیت به همه فقرا و محرومین کمک میکنیم چون در در پرتو این اتفاق از دست دادن‌های و غیبت‌های اتفاق می‌افته. حالا من می‌خوام اینو به لحاظ کاربردی در زندگی‌های خودمون ذکر بکنم که اینو در نظر داشته باشیم که افرادی رو که به عنوان کمک یا نیاز با ما مراجعه میکنند رو با هر عنوانی سعی بکنیم که هر کمکی که امکان داره نسبت بهشون انجام بدیم. شاید همین خطاهای کوچک ماست نسبت به همدیگه و بی‌توجهی ما نسبت به هم و نیازهای هم به عنوان مسلمانان که مسلمانان و شیعیان که باعث بشه که زمینه‌های غیبت بیشتر برای امام زمان فراهم بشه.
مره.
و شاید همین دلیل همون غیبت و ستر و پوشیدگی قبر شریف حضرت زهرا سلام الله علیها هم باشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر تبریز زاده، همچنین از شما سرکار خانم دکتر امینی مجد. عزیزان شنونده، برنامه یاس کبود رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه یاس کبود رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه، سرکار خانم دکتر امینی مجد و همچنین سرکار خانم دکتر رازیه تبریززاده اصفهانی هستیم و مباحثی رو درباره حضرت زهرا سلام الله علیها به مناسبت شهادت اون حضرت تقدیم حضورتون میکنیم. سرکار خانم دکتر امینی مجد، بحث حمد رو مطرح کردید در خطبه فدکی، در آغاز خطبه فدکی، و همچنین به حمد سایر موجودات هم اشاره کردید، اینکه همه موجودات حمد و شکر و تسبیح خداوند رو به جا می آورند، یا سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آیات بسیاری که در این زمینه وجود داره. این نکته نیاز به شرح و بسط بیشتری داره فکر میکنم برای شنوندگان عزیز که در ذیل حمد الهی که در آغاز خطبه فدکیه بود مطرح کردید. در خدمت شما هستیم.
بله، عرض میکردم که چون میگیم ان من شاین الله یسبح به حمده، عرض ما این بود که موجودات مگر شعور دارن که تسبیح بگن؟ بالاخره حداقلش اینا کفشه. بله، ببینید، گفتیم که در اون تفکر عرفانی اسلامی این حاصل است به دلیل اینکه مراد ما از شعور در اینجا اون میزان از ادراک است که این میزان از ادراک الزاماً به واسطه در واقع فاعل مختاری که خودش داره اختیار میکنه این شعور رو نیست. استفاده از این عقل و شعور به جز انسان غریزی است، اما بسته به سطح عرض میکنم این شعور استفاده از این غریزه متفاوته، ولی در هر حال عقل به معنای فلسفی رو نداره. این که میگیم انسان حیوان ناطق است، ناطقه یعنی عقل داره، یعنی نه که ناطقه یعنی سخنگوه، عقل داره یعنی این به اصطلاح ممیز بین انسان و حیوانه، این سایر موجودات زنده، که حالا غالبا هم در مورد حیوانات معنی در محاوره فارسی عرض میکنم حیوانات، ولی در مورد گیاه که معلوم شایبه این که عقل داشته باشن نداریم، اما در بعضی از حیوانات ممکنه این شایبه پیش بیاد، حیوانای مقلد ممکنه به این نتیجه برسیم. حالا بحث فنیش خیلی مفصله، من همینقدر به نظرم لازم بود بالاخره یه جوابی این بحث برای عموم مردم گفته بشه که بدونن وقتی ما میگیم عقل یعنی چی و اینکه این فارق بین انسان و حیوان. خب حالا بله، این عقل تکمیل میشه، مراتبی داره. این عقل وقتی در ظرف وجود انسان قرار میگیره، انسان استخدامش میکنه، مثلا میشه ما عبده به الرحمن مکتوسه و به الجنان، یعنی همین عقل که دو کلی رو دریافت میکنه اون وقت میتونه بفهمه که مثلا قضیه اگر نماز بخوانید رستگار میشوید یعنی چی. خب وقتی فهمیدش میتونه بهش عمل کنه. پس حالا برگردیم به بحثمون، عرض میکردم خدمتون که تصریح روایات و تصریح ادبیات دینی در فراسای مختلفی که وجود داره که ما معتقدیم که حتما همین موجودات خودشون در محضر پروردگار، نه علمه که وابسته به عقله که بگید عقل نداره که علم داشته باشه، بله، اما همین که این محظوظ از هستیه، بهرمند از هستی شد و تسبیح میگه با استقرار خودش در اون موقعیتی که پروردگار، یعنی با تمکین، با اطاعت خودش، با تمکین خودش، با در واقع استقرار در اون موقعیتی که پروردگار براش تنظیم کرده، پس همین موجودات تسبیح میگن.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما خانم دکتر امینی مجد. خانم دکتر تبریزی‌زاده، در مورد حمد و شکر الهی صحبت شد در آغاز خطبه فدکیه و سرکار خانم دکتر امینی مجد توضیحات کافی دادن در این زمینه. یک نکته‌ای که خیلی جالب هم هست و شاید سوال برانگیز هم باشه، اینکه در زیارات اهل بیت علیهم السلام ما حمد و شکر الهی رو بر این مصیبت وارده به جا میاریم. اینکه حمد به جا آورده بشه در زیارات اهل بیت علیهم السلام در مصیبت‌ها و ابتلاءات اونها، در زیارت عاشورا مثلا ما داریم الحمدلله علی عظیم رضیتی، یا در آغاز برخی از زیارات دیگر ما در دعای ندبه این حمد رو داریم، که خود دعای ندبه نوعی زیارت هم به تعبیری به حساب میاد، زیارتی هست انگار از که خطاب به امام زمان بسیاری از فقراتش به کار میره، یا خطاب به اهل بیت علیهم السلام بسیاری از فقراتش به کار میره. و این ابتلاعات و مصیبت‌ها و امتحاناتی که حمد بر اونها انجام میشه، و ما در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها هم این ابتلاعات و امتحانات رو میبینیم که ذکر میشه، السلام علیک ایت حل ممتحنه تو امتحنک الله الذی قبل ان یخلقک، یا تعبیراتی از این دست. این تعبیرات به نظرم یک مقدار نیاز به توضیح بیشتری داره که از زبان شما بشنویم.
بله، مسئله که مطرح فرمودید تقریبا مطلع و شروع زیارتیه که در مفاتیح الجنان شیخ عباس قومی اون رو با دو مدل زیارت، زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها و یکی از مدل‌های دیگه و شکل‌های دیگه همین بحثی که فرمودید با مطلع آغازینه مورد اشاره، در زیارت روز یک شنبه هستش که بعد از زیارت امیرالمومنین ذکر میشه، زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها.
بله.
اولا من این توضیح رو خدمت شنوندگان محترم بدم که بعضی ها فکر می‌کنن که فقط حضرت زهرا همین یک زیارت رو دارن و زیارت دیگه‌ای برایشون ذکر نشده. خیر، اینطور نیست. در مجامع روایی ما 10 روایت یا 10 مدل زیارتنامه برای حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده، با این تفاوت که در 5 شکل و حالا قالب زیارت ایشون، زیارت از معصوم صادر شده، یعنی نقل حدیث از معصومه، و در 5 شکل دیگه به نقل از صاحب کتاب، مثلا فرض بفرمایید سید ابن طاووس یا شیخ صدوق رحمت الله علیه روایت ها نقل شده، و اینطور ذکر شده که اگر خواستید حضرت رو زیارت بکنید به این شکل زیارت بکنید، که خب به نظر میرسه اون 5 شکل دیگه هم که گفته شد از جانب خود معصوم مستقیم صادر نشده، با توجه به نزدیکی و قرابت محتوایی که با اون 5 روایت دیگه داره از معصوم صادر شده. و این رو باید بدونن دوستان محترم شنونده که این مسئله به این طور نیست که فقط یک زیارتنامه از حضرت موجود باشه، کما اینکه خب حالا اگر مراجعه بفرمایند در مجامع روایی هست، منتها چون اکثرا با مفاتیح الجنان اصطلاح عجین هستند و مطالعه میکنن، در مفاتیح ما همین مدل زیارتی رو که شما مطلعش رو اشاره فرمودید میبینیم. اما در خصوص محتوای این زیارت و اشاره‌ای که به محض حمد داشتید و ارتباطی که حمد با امتحان، مسئله امتحان داره، من یک توضیح مختصری رو عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم. بله، همونطور که فرمودید زیارت نامه حضرت با این عنوان شروع میشه که یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک.
بله.
این تا ابتدای زیارت که اشاره بکنم به معنای اون، ای آزموده شده ای که خداوند آزمود تو را قبل از اینکه خلق بکنه تو رو، فوجد کل ممتحنک صابرتن، و در اون امتحان تو رو کاملا صابر یافت. و ادامه مثلا زیارت که
بله،
حالا وقت نیست، فرصت نیست برای پرداختن به اون. مشخصا در ابتدای این زیارت بحث از امتحانه.
بله.
ممکنه که با توجه به ادامه زیارت این سوال پیش بیاد برای شنوندگان محترم که این امتحان چه امتحانی بوده اولا، و ثانیا مدل امتحان قبل از خلقت چه امتحانی اصلا، چون ما اصولا بحث امتحان رو در خلقت مادی و بعد از اینکه حالا اومدیم در این دنیا برای اینکه جواب اصطلاح نعمت‌های خداوند رو با مسئله امتحان بدیم مطرح می‌کنیم. اشارتاً عرض بکنم که این امتحان به دلیل اینکه اصطلاح در آیات قرآن مکرر داریم که ما فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی، یک کلماتی عرضه شد و به اصطلاح از اون خواسته شد که نسبت به اون کلمات توضیح بدن، و بعد اینکه در خصوص آیات دیگه‌ای که گفته میشه که حالا
ابتلا ابراهیم
ابتلا بله کلماتن یا
کلماتی امتحان شد مبتلا
بله
شد
و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدتهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. در آیات قرآن یه همچین مسئله وجود داره که یه مرحله‌ای برای شهادت و گواهی بوده قبل از خلقت، و بنابراین این امتحان میتونه ناظر به همون مسئله باشه. و مسئله دوم این که اشاره میشه که تو بر اون امتحان صابر بودی، و اشاره داره به صبر حضرت بر اون مسئله، که این رو باید عرض بکنم که حالا این حمدی که شما میفرمایید بر همین شاید اشاره داره که اگر امتحانی صورت گرفته در قبال اون امتحان صبری ملاحظه شده که اون صبر جای حمد داره و جای شکر داره، که صبر یکی از مصادیق به اصطلاح صفات انسان‌های کامل هستش. یه نکته ای رم عرض بکنم، مضمون روایت قبل ان یخلقه که اشاره داره که این امتحان قبل از خلقت بوده مشابه نیست. همین دو مدل زیارتی که گفتم در مفاتیح وجود داره، یکیش مدل دیگه ایه، میگه که تو امتحان شدی و خداوند تو رو صابر یافت، اشاره نداره به قبل از خلقت.
بله.
اگر با این متد و به اصطلاح با این محتوا ما بخونیم زیارت رو، که خب مشخصه، یعنی امتحانی که برای حضرت صورت گرفت همین قصد صورت گرفته نسبت به مقام اولا شخصیت و شأنیت و امامت امیرالمومنین و بعد حد که حرمت نسبت به فدک و خیلی از شؤونات ائمه بود، که خب سرکار خانم دکتر امینه مش هم اشاره فرمودن در بیاناتشون، و خب بنابراین این صبر برای اون امتحانیه که صورت گرفت و اجازه ندادن حضرت زهرا که این حق ولایت مخفول بود.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر تبریزی زاده، همچنین از شما سرکار خانم دکتر امینی مجد، و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه یاس کبود از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، برنامه یاس کبود رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. همچنان همراه ما باشید در این روزهایی که برای همه ما روزهای پاییزی است، شبهای پاییزی است و بهار عارفان هست، فصل هزار رنگ هست، برودت هوا هم بر حال مزید بر علت شده. امیدواریم شما عزیزان رعایت بکنید، حامل‌های انرژی رو درست استفاده بکنید، در مصرف صرفه‌جویی بکنید که برای دیگر هموطنانمون مشکلی به وجود نیاد.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000
35 خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو
در ایران صدا، رادیوی همراه شماست. آیا می‌دونین داشتن سواد رسانه‌ای مثل داشتن گواهینامه برای رانندگی هست؟ طبق تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر کودکان قبل از یک سالگی به تلفن همراه والدینشون دسترسی دارن و اغلب از تلفن همراه به عنوان پستانک دیجیتالی برای جلوگیری از گریه نوزادان و کودکان استفاده می کنن. جالبه بدونین کودکانی که از سنین پایین شروع به یادگیری و استفاده از فضای مجازی می کنن به مرور تبدیل به افراد ماهری در این زمینه می شن و ممکنه از والدین نیز پیشی بگیرن. پس بهتره که والدین سعی کنن تا سواد دیجیتال خودشون رو افزایش بدن تا بتونن محدودیت‌هایی رو بر روی دستگاه فرزندشون اعمال و اون رو ملزم به رعایت این قوانین کنن. اما در استفاده از فضای مجازی چه قوانینی را به کودکانمان یاد بدیم؟ اهمیت حفظ حریم خصوصی و عدم افشای اطلاعات شخصی و خانوادگی در فضای مجازی، اطلاعات کافی در مورد استفاده از وبکم یا دوربین‌های موبایل، عدم اعتماد به افراد ناشناس و باز نکردن پیغام‌هایی که از طرف فرد ناشناس ارسال شده. کودک باید یاد بگیره که محدوده سنی خودش رو بشناسه و از ورود به سایت‌ها و استفاده از اپلیکیشن‌ها یا بازی‌های کامپیوتری که مناسب سن و سالش نیست خودداری کنه. ما نمیتونیم بگیم که فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان به طور کامل آسیب‌زاست، چون این فضا نقاط قوت و مزایایی رو هم داره، اما والدین باید استفاده از فضای مجازی فرزندانشون رو مدیریت کنن.
همراهان گرامی، اینجا چراغی روشن است.